ساعت 6:30 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. منابع کرد میگویند نیروهای داعش با وجود حملات مکرر نتوانستند وارد شهر کوبانی شوند. ایران به ونزوئلا در مورد پروژه پتروشیمی مشترک دو کشور در اصلوی التیماتوم داد. و وزارت دفاع ایران از کشته شدن دو نفر در یک کارگاه تولید مواد آتش‌سا در شرق تهران خبر داد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت به مدت 15 دقیقه در خدمت شما. منابع کرد در شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفتند ساختمانی که پرچم داعش بر فراز آن نصب شده است در سمت شرقی بیرون این شهر قرار دارد و هنوز نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق نتوانستند وارد کوبانی شوند. رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی ترک گزارش داده بود که پرچم داعش بر فراز ساختمانی در شرق کوبانی افراشته شده است. اسماعیل شیخ سرپرست دفاع از کوبانی به رویترز گفت ما تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت آنها وارد کوبانی شوند. وی افزود در صورت ورود نیروهای داعش به کوبانی این شهر گورستان آنها و ما خواهد شد. بر اساس این گزارش نبرد شدید میان مدافعان کوبانی و داعش جریان دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران قصد دارد ونزوئلا را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا موسوم به ون ایران کنار بگذارد و به سرمایه گذاران ونزوئلایی در این خصوص التیماتوم داده است. بر اساس این گزارش این پروژه پس از گذشت 7 سال از آغاز آن هیچ پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباری آن نیز تأمین نشده است. این پروژه در سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت ایران و ونزوئلا در اصلویه افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رکن دین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت سرمایه گذاری های نفتی ایران در آمریکای جنوبی توجیه اقتصادی نداشت و بیشتر با اهداف سیاسی دنبال می شد. او گفت شرکت ملی نفت ایران از بولیوی خارج شده و فعالیت‌های مشترک نفتی با کشورهایی چون نیکاراگوئه و اکوادور به حال تعلیق درآمد است. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه از آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید مواد آتش‌سا در شرق تهران خبر داد. سازمان صنایع دفاع در اطلاعی که خبرگزاری فارس منتشر کرده اعلام کرده است که این آتش‌سوزی یک شنبه شب رخ داده و بر اثر آن دو نفر از کارکنان این کارگاه کشته شدند. این اطلاعیه میگوید که آتش‌سوزی مهار شده است، اما در همین حال سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از وقوع انفجار مهیبی در حدود ساعت 23 یک شنبه دیشب خبر داده است که مناطق اطراف سایت نظامی پارچین در شرق تهران را به لرزه درآورد و شیشه های ساختمان ها را تا شعاع 15 کیلومتری فرو ریخت و نور حاصل از آن تا کیلومترها قابل مشاهده بود. و جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌هایی در مغز به این دانشمندان داده شد که کار مکانسنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهند. اما به یک گزارش می‌پردازیم. در حدود 250 کشیش کلیسای کاتولیک از نقاط مختلف جهان در واتیکان گرد آمدند تا درباره آینده این کلیسا به رایزنی بپردازند. به گزارش خبرگزاری رویترز، موضوع اصلی که طی دو هفته آینده در نشست شورای اسقف‌های کاتولیک مطرح خواهد شد، مسئله خانواده و موضوع بحث برانگیز طلاق است که کاتولیک‌ها از آن محرومند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
گرد همایی و نشست جهانی کشیشای کاتولیک که بسیاری از آنها اسقف‌ها هستند از روز یکشنبه در واتیکان آغاز شده است. این نشست که نخستین گرد همایی اسقف‌های محافظه‌کار و لیبرال برای رایزنی درباره مسئله خانواده محسوب می شود، در واقع آزمایشی است برای واتیکان و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان. آنچه که طی دو هفته رایزنی و بحث بین اسقف‌های کاتولیک انجام خواهد شد، زمینه‌ای برای گردهمایی بزرگتری از رهبران کلیسا در سال آینده خواهد بود که تصمیم‌های آن می‌تواند بر زندگی 1,200,000,000 کاتولیک جهان اثر بگذارد. پاپ فرانسیس معتقد است کلیسای کاتولیک باید از میزان بروکراسی خود بکاهد و بیشتر مردمی و قابل درک برای همه باشد. رهبر کاتولیکای جهان همچنین می‌خواهد کلیسا را به مردم فقیر نزدیک‌تر کند و از وسواس در زمینه‌هایی چون همجنسگرایی، سقط جنین و راه‌های جلوگیری از بارداری دور کند. پیش از آغاز نشست دو هفته‌ای اسقف‌های کلیسای کاتولیک، برخی از رهبران محافظه‌کار کلیسا درباره طلاق و ازدواج دوباره کاتولیک‌ها در محضرهای شهرداری مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند که این کار در واقع به گفته آنان زنا محسوب می‌شود. این موضوع که بسیاری از خانواده‌های کاتولیک با آن دست به گریبانند، از مسائل ملموس کلیسای کاتولیک است. مسیحیان کاتولیک اجازه ندارند که از همسر خود طلاق بگیرند و این مسئله در قرن 21 از معضلات کلیسای کاتولیک است. پاپ فرانسیس خواهان عفو و بخشش بیشتر کلیسا نسبت به این گونه مسائل است و به همین جهت یکی از کشیشان مورد علاقه‌اش یعنی کاردینال والتر کاسپر را از آلمان فرا خوانده که در نشست اسقف‌ها بر سر این مسئله بحث کند. او معتقد است که کلیسا باید اجازه دهد در صورتی که نخستین ازدواج پیروان کاتولیک با شکست روبرو شود، کلیسا آنها را ببخشد و به آنها اجازه ازدواج دوم بدهد. به اعتقاد او، آنها به این طریق همچنان می توانند عضو جدایی ناپذیر کلیسا باقی بمانند. در پایان نشست دو هفته‌ای اسقف‌های کاتولیک، گزارش این گردهمایی و توصیه‌های آنان به پاپ فرانسیس ارائه خواهد شد تا شاید در سال آینده رهبر کاتولیک‌های جهان با شرکت در اجلاس کاردینال‌ها تغییراتی را در برخی مسائل خانوادگی پیشنهاد کند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم. اما علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی، در مصاحبه مفصل با خبرگزاری فارس فساد مذهبی را بزرگترین خطر تهدید کننده جمهوری اسلامی دانسته. او تاکید کرده که دولت حسن روحانی برای همگرایی اقوام مختلف کشور با دولت مرکزی تلاش می کند. دستیار ویژه حسن روحانی این پرسش را مطرح کرده که چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده چه تحولاتی در منطقه سبب شده که آقای یونسی فساد مذهبی را بزرگترین تهدید علیه جمهوری اسلامی بداند. محمد جواد اکبرین:
اتفاقی که در اطراف ما داره میفته این هست که مسئله بین حقوق و حقایق قاطی شده و مرز میان اینها از بین رفته. مرادم این هست که به هر حال هر مذهبی خودش رو صاحب حقیقتی میدونه و باورهای خودش رو باورهای منطبق با حقیقت میدونه، اما اگر نتونه مرز قائل باشه بین حقیقت عقاید خودش و حقوق افراد پیرامون خودش و شهروندان خودش اگر در مقام حاکمیت هست، اون وقت هر کس که با حقایقی که او فکر میکنه جز به حقایقاً سازگار باشه، طبیعتاً اجازه میده که از حقوقشون برخوردار باشن اون افراد، و اگر منطبق نباشند، سازگار نباشند، اونها رو از حقوقشون محروم میکنه. پدیده داعش مصداق بارز این ماجراست. خب این طبیعتاً اگر در کشور ما مواردی شبیه این اتفاق بیفته که متاسفانه در سالهای گذشته اتفاق افتاده و در این مصاحبه هم بارها مورد اشاره آقای یونسی قرار گرفته، تبدیل به تضاد مذهبی میشه به تعبیر ایشون، یعنی اون وقت دیگه صاحبان عقاید مختلف مجبور میشن از هویت و حقوق خودشون دفاع بکنن و وارد نزاع با دیگری بشن. این نزاع میتونه به جنگ و حذف و در نهایت به یک فساد بیانجامه و حکومت رو فاسد بکنه و از بین ببره.
آقای یونسی در مصاحبه با خبرگزاری فارس تلاش مصاحبه کننده رو برای نسبت دادن موضوع تبلیغات علیه سنی هایی که در ایران زندگی میکنن به فشارهای نیروهای خارجی رو رد میکنه و تلویحا منبع این تبلیغات رو در خود ایران میدونه. دلیل این تغییر رویکرد چه هست؟
ببینید، اولا آقای یونسی داره با خبرگزاری صحبت میکنه که این خبرگزاری دست کم توسط رئیس دولت پیشین به صراحت اعلام شده که ارگان یک نهاد نظامی هست. حالا آقای یونسی به تصریح میگن که بولتنهای برخی از ارگانها و نهادهای مثلا حاکمیتی به تعبیر ایشون دارن به این نزاعها دامن میزنن. آقای یونسی دقت چند مرز رو از هم تفکیک میکنن. میگن اهل سنت لزومن وهابی نیست، تازه وهابی ها هم لزومن تروریست نیستن و کسانی اومدن این مرزها رو با هم دیگه قاطی کردن برای اینکه بتونن زمینه حذف بخش هایی از شهروندان ما رو فراهم بکنن.
علی یونسی در این حال که صراحتا میگه تفکرات سیاسی آیت الله مصباح رو نمیپذیره، اقدامات کسانی رو هم که از تریبون های رسمی در صدد ایجاد نزاعهای مذهبی و قومیتی هستند اقدام ضد انقلابی میدونه. یونسی به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد هویت این افرادی که داره در موردشون حرف میزنه هم حاضر نیست پاسخ بده. به نظر شما روی سخن آقای یونسی چه کسانی هستند؟
به هر حال در این سالها هر کس اگر گفتمان آقای مصباح یزدی رو دنبال بکنه، مصداق بارز دامن زدن به این نزاع باورها و نزاع مذهبی و حتی حذف دیگرانه. اما اینکه آقای یونسی نمیتونه به این موضوع تصریح بکنه و حتی در واقع با احتیاط از کنارش میگذره، به خاطر این هستش که وقتی رهبر جمهوری اسلامی به صراحت آقای مصباح رو جایگزین علامه طباطبایی و مرحوم مرتضی مطهری معرفی میکنه و او رو تئوریسین انقلاب اسلامی معرفی میکنه، در چنین وضعیتی دستیار ویژه رئیس جمهور نمیتونه به تصریح آقای مصباح رو به عنوان یک مصداق دامن زدن به نزاعهای مذهبی و باوری در واقع معرفی بکنه. اما این از حقیقت ماجرا کم نمیکنه.
آقای اکبرین، آخرین سوال من این هستش که آقای علی یونسی بحث حقوق شهروندی اعضایی رو که ایشون فرقه زاله خوندن مطرح کرده و گفته هرچند اونها حق ترویج و تبلیغ تفکرشون رو ندارن، اما باید به عنوان یک ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار باشن. به نظر شما یا این سخنان مشاور ویژه رئیس جمهور میتونه تغییری در شرایط بهائیان ساکن ایران ایجاد کنه؟
اینکه چنین گفتمانی مطرح میشه به صراحت، اونم در سطح کسی مثل آقای یونسی که به لحاظ شخصی و سابقه ای که داره و حالا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور اعتبار ویژه ای به جایگاه خودش هم داده به دلیل شخصیتش، خب قدمی رو به جلو است. ما در گذشته این صحبت ها رو به این صراحت نمیتونستیم بشنویم از مسئولان نظام، خصوصا وقتی مورد چالش قرار میگیرن، یعنی مصاحبه کننده وارد پرسش هایی میشه که ایشون رو به سختی بندازه در دادن یک پاسخ صریح. اما من گمان میکنم که آقای یونسی موفق بوده در پاسخ دادن به پرسش های جهتدار مصاحبه کننده و ثابت کرده که به هر حال این گفتمان در حال حاضر در رأس حاکمیت وجود داره، داره دنبال میشه، پیگیری میشه و قابل دفاع و کسی دیگه با سرفکندگی از این گفتمان حرف نمیزنه و یا ازش فرار نمیکنه. اما اینکه به مرحله عمل رسیده باشه، متاسفانه تا به حال ما نشانه جدی درباره عملی شدن این مقولات ندیدیم.
محمد جواد اکبرین بود، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پرسش های رویا کریمی مجد همکارم پاسخ میداد.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابه با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اگه فرصت نکردین مستند رادیویی جاده‌های پنهان رو به صورت زنده بشنوین، کافیه به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنین. علاوه بر این برنامه میتونین باقی برنامه‌های ما رو هم دانلود کنین یا بشنوین. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رأس ساعت 7 شب به وقت ایران. همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا میزبان شما خواهند بود. برای شما لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.